بسم الله الرحمن الرحیم. بحث تنبیه هفتم، بحث در جواز اخذ اجرت در برابر اجتهاد و افتاء و تبلیغ و تعلیم معارف دینی و مسائلی از این قبیله، یعنی اون چه که در حوزه مسائل دینی باشه که قاعدتا شامل اون قواعد سگانه، یعنی ارشاد و تربیت و السلام علیکم تربیت و حتی امر معروف و نهی از منکر هم می شود. این مجموعه فعالیت هایی که در راستای نشر و رواج و گسترش معارف دینی انجام می گیره، از نقطه عظیمت اجتهاد و ارشد استنباط بگیرید و بیایید تا مرحله افتاء، تا مرحله ارشد که تعلیم و ارشاد، تا مرحله تربیت، تا مرحله تبلیغ و همینطور امر معروف و نهی از منکر و احیانا قضا که در باب قضا هم بحث شده. این یک بسته است از نقطه استخراج حکم تا اونجا که برای پیاده سازی حکم تلاش میکنه که امر معروف و نهی از منکر باشه. این مراتبی از فعالیت در راستای استکشاف و تعلیم و نشر و تطبیق و پیاده سازی معارف دینی میتواند مورد معامله و سامنکن و دریافت مزد قرار بگیرد یا نه؟ سوال اینه. سامنکن از شبت که البته در زیل این بحث اگر حالا ببینیم به کجا میرسیم ممکنه یه نکات تکمیلی دیگر هم باشه، ولی سوال اصلی فعلا اینه. سوال اصلی بحث اینه که عقد اجاره و چیزهایی از این قبیل که بر اینها می شود بر اینها جاری بشود یا نه. البته ضمناً بحث هدیه هم در اینجا باز مورد توجه هست و چیزهایی از این قبیل. هدیه یعنی سوال اصلی در اجاره و اینهاست، ولی به تبع بحث جعاله، بحث هدیه اینا مطرح است. گفتیم ببینیم چه ادله‌ای می شود اقامه کرد برای حرمت این عمل. اولین دلیل آیاتی بود که مفید این بود که انبیا دریافت مزد نمی کنند و سؤال از مزد در برابر رسالت و تبلیغ خود نداشتند. این آیات حدوداً نزدیک به 15 آیه میشه، حالا 12 13 14 آیه میشه یا قریب شاید هم 15 آیه برسد که دلالت بر این میکنه که انبیا مزد نمیگرفتن. این آیات البته از یک نظر تقسیم میشه به آیاتی که مربوط به انبیاء گذشته بوده، که این آیات مربوط به انبیای گذشته عمدتاً در دو سوره است، یکی سوره هود یکی سوره شعراست. در سوره هود نقل شده از حضرت نوح و حضرت هود که لا اسألکم علیه اجرا این اجری الا علی رب العالمین، در یک بیان دومش هم داره که لا اسألکم علیه مالا. در سوره شعرا فکر میکنم از 5 تا از پیامبران نقل شده، حضرت نوح، هود، صالح، شعیب، یکی دیگه از انبیا در اونجا نقل شده و لوط. از این 5-6 پیامبر در قرآن نقل شده که لا اسألکم علیه اجرا و یک جا هم داره لا اسألکم علیه مالا. این 6-7-8 آیهش مربوط به انبیای گذشته است عمدتاً در این دو سوره و در چند سوره مثل سوره صاد و سوره یوسف و بعضی از سوره دیگه هم مربوط به شخص پیغمبر اسلامه. اونی هم که مربوط به شخص پیغمبر اکرم هست که ششف آیه باشه، بعضی به صورت قل لا اسألکم، بعضی هم اینه که ما تسألهم من اجر، جمله خبریه است، ام تسألهم من اجر فهم من مغرم مثقلون. این هم تعابیری است که اینجوری داره. بنابراین از یک نظر این آیات حدود 15 گانه مربوط به مزد رسالت تقسیم می شود به آیات مربوط به انبیای گذشته که اون 5-6 پیامبر به طور خاص ازشون نقل شده است، یا آیاتی که مربوط به پیغمبر اکرمه. تقریبا نیمی از آیات هم مربوط به رسول مکرم اسلام هست. و از طرف دیگر و از نظر دیگر این آیات تقسیم می شود به آیاتی که اخباری است که نقل میکنه سیره گذشتگان را، گفتار انبیا را که گفته اند و فرموده اند که لا اسألکم علیه اجرا یا لا اسألکم علیه مالا، که عمدتا در سوره هود و شعراست. یه قسم و گروه دیگر آیاتی که نه، دستور میده که اعلام بکن، قل. اینم از این تقسیم دیگری است که در این آیات. خب ببینید، ما برای اینکه روشن بشه قصه در اینجا 10-12 مطلب را به همون روش تفسیری که در جاهای دیگه عرض کرده این ذیل این آیات عرض میکنیم. ذیل این آیات 12 تا مطلب و نکته است که در اون استنباط فقهی از آیات مؤثره. علل اصول الان این آیات مورد تمسک قرار گرفته از و یا می تواند مورد تمسک قرار بگیره برای نفی جواز از اخذ اجرت در برابر تبلیغ. ببینیم که مفاد آیه چیست. برای تعیین مفاد آیه باید این 12 مطلب رو روشن کرد، همون مشی و سبک تفسیری که ما در بیان آیات داریم اینجا هم همون رو اعمال میکنیم. عرض شد که اون پروژه که کسی شروع نکرد، آقای سعیدی، ما در طول این 7-8-10 سال عرض شد که شاید نمیدونم حدود 100 تا آیه، مثلا 100 تا 200 آیه، تک آیه یا گروه آیات را با یه روشی که به همین شکلی که الان هم در اینجا میبینی تفسیر کردیم و با بخش عمدش هم با این نگاه فقهی تربیتی بوده که اونا اگر جمع بشه خودش مدلی از کار را نشون میده. حالا در اینجا هم اون نوع کار را میبینید. نکاتی که در این آیاته، بنابراین ما برای بررسی صحت استدلال یا عدم صحت استدلال باید همه زوایای مربوط به بحث در این قریب 15 آیه را بکاویم و روشن بکنیم. اولین مطلب این است که همانطور که در مقدمه اشاره شد، این آیات بر دو قسم و دو طائفه تقسیم شد از این نظر که بعضی از اینها جمله خبری است و بعضی از این آیات جمله انشائیه. اون آیات که به شکل طائفه دومه، یعنی جمله انشائی و بعثی است، امر داره که قل لا اسألکم، استدلال به اینها یه مقدار دارای قوت بیشتره. سرش هم اینه که اینجا فرمان الزام و ایجاب به این که برو اعلام بکن که اجر نمیخواه. این فرمان و امر افاده وجوب میکنه و بحث ما هم در اینجا یک حکم الزامی است اولا و به ذات، که آیا الزامی وجود داره در این که مزد نگیره در برابر تبلیغ یا امر الزامی نیست، خوبه که مزد نگیره. از این جهته که این گروه دوم در اینجا بیشتر مطمح نظر و مورد توجهه. البته در این نکته اول این مطلب را هم باید توجه کنید که گرچه ما در جمله های خبریه که طایفه اولا باشه گفته این که نقل یک سیره و فعل دال بر وجوب نیست، این هم در علم اصول گفته شده، ما هم بارها این رو بحث کردیم که نقل سیره فعلی به صورت جمله خبریه این مفید الزام نیست. آیه ای روایتی بیاد بگه پیامبری یا امامی و معصومی این کار سلام علیکم انجام داده، این مفید جواز معنای عامه، و جواز معنای عام هم حمله بر اون اخص مصادیق میشه، یعنی بیش از جواز و اباحه نمیشه از اون در آورد. اما بارها گفته ایم که مبنا در دلالت سیره فعلی همون اباحه است، اما با قرائنی میشود در طرف فعل اباحه جواز فعل، و در طرف ترک هم عرض شود که باز این است که ترک جایزه، اما اینکه مکروه یا حرامه این اولا و به ذات از سیره نمیشه استفاده کرد. بنابراین نقل فعل بیش از اباحه را افاده نمی کنه، همونطور که نقل و وجوب و الزام ازش به دست نمیاد، استحباب و کراهت ازش به دست نمیاد. نقل ترک هم که معصوم این کار رو در اون موقع انجام نداد، اینم لا یفید و اکثر من الجواز، و اما این که کراهت و حرمت این نیاز به قرینه داره، این گفته شده در این. و ما حالا اینا رو ما خیلی راجبش قرائن زیادی گفتیم، یکیش هم همینه دیگه. حالا ببینید، بله حالا دیگری هم نقل بکنه، اولا و به ذات در طرف فعل بیش از این نمیرسونه که میشده ترک کرد. اما گفته این در اون بواحث، در اون مقدمه اون تربیت فرزند چند تا نکته گفتیم، فکر میکنم در این جلدایی هم که چاپ شده در فقه و تربیه شاید گفته شده باشه، گفتیم 5-6 تا قرینه وجود داره که اگر در جایی باشه میتواند دلالت کف را بر اباحه به سمت استحباب یا وجوب و در طرف ترک به سمت کراهت یا حرمت ببره. قرائنی برای ذکر شده که حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم، اون بحث حاشیه‌ای میشه، طول میکشه، سابقا هم یکی دو سه باری عرض کردیم این را، شاید هم یه جاهایی هم چاپ شده باشه. در اینجا در خصوص اون طایفه اولا ممکنه کسی بگوید یک قرائنی وجود داره که اینکه حضرت فرمود لا اسألکم علیه اجرا یا لا اسألکم علیه مالا، چه حضرت نوح، چه حضرت هود، شعیب، صالح، لوط، حداقل از این 5-6 پیامبر نقش شده. این قرائنی حافه به کلام هست که افاده میکنه که این کار حداقل اینه که مستحسنی نیست، کار حداقل اینه که این مکروه بوده، بلکه ممکنه بگیم حتی قرائنی دلالت بر این میکنه که این کار حرام بوده، جایز نبوده. ولذا طائفه دوم چون امر داره، جنبندی نکته اول اینه که طایفه دومی که مشتمل بر قل لا اسألکم هست، امر است، راه برای استفاده وجوب از آن خیلی آسانه. اما طایفه اول علل اصول نمیتواند دلالت بر حرمت و کراهت بکنه، اما بعید نیست که در اینجا لااقل بپذیریم که قرائنی در کاره و مناسبات حکم و موضوع و ارتکازات همراه با خطاب وجود داره که لااقل اون را مفید کراهت میکنه، البته به حد حرمت رسیدنش خود دشواره. این یک مطلب که این دو طایفه اینجا، بیشتر حالا ما تمرکزمون روی اون 4-5 آیه است که دستور میده قل لا اسألکم. این یک میتوانم باشم، بله، یعنی باید ببینیم مقام بودنش و نبودنش به اینه که ببینیم مثلا ظرفیت این دلالت اینجوری داره یا نداره. بله چرا نباشه، از نه نفرمایید که سیاسیه، اونجایی که شما در طایفه اول میگید یا طایفه دوم؟ آه نه، نقل سیره و اینها اصلا یه جوریه که تو ذاتش بیان وجود داره، یعنی اصلا عقل میگه که نمیتونه بی بیان باشه. وقتی میگه پیغمبر این کار انجام میداد، مگه میشه بگیم که این جایز نبوده و انجام میداده؟ او اصلا ذاتشه در مقام بیان بودن. یه جاهایی ما باید از بیرون احراز بکنیم، یه جایی اصلا ذات خطاب و ذات اصلا مدلول و مفاد اصلا درش اینه که حتما اصلا عقلا میگه باید اون حکم رو افاده بکنه. حالا اون حالا هنوز خیلی کار داریم، در 12 تا مسئله باید بریم جلو قدم به قدم بریم ببینیم چیه. این یک مطلب که این دو طایفه شد، بیشتر محور طایفه دومه. طایفه اول حالا حتی اکثر هم با قرائن میشه بگیم کراهتی از استفاده کرد استفاده بشود، بیش از اون بعیده. این یک. حالا صبر کنید، اوه حالا ببینید چی میگیم، حالا یکی یکی صبر کنید. این یک. عرض شود که مطلب دوم این است که اینجا متعلق امر قوله در طایفه دوم که بیشتر محور بحث ماست، امر که نیامده که مزد نگیر، امر آمده رو این که اعلام بکن. این قول نکته بعدی که میخواستیم عرض بکنیم اینه که این فرمان به قول و امر متعلق به قول خطاب به پیغمبر اکرم، این ظاهرا در 332 بار در قرآن آمده، یعنی 332 بار در قرآن آمده که قول. و سلام علیکم. این موارد تقسیم میشه به چند نوع، اون جاهایی که امر و فرمان قل و بعث به قل خطاب پیامبر گرامی اسلام در 332 مورد آمده است. این تقسیم میشه حداقل به این دو سه قسمی که عرض میکنم. یک قسم از این فرمانهای به گفتاری که بگو بگو مربوط به عرض شود که امور شخصی و دعا و استعاذه و امثال این هاست که قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، عرض شود و چیزهایی از این قبیل که بیشتر اون تکالیف در واقع عبادی و دعای عبادی دعایی فردی است، مثل استعاذه، درخواست چیزی، قل رب زدنی علمن، دعا بکن، بخوان از خدا، که بیشتر جنبه دعا و نیایش و درخواست و امثال اینها داره. جمعی از این مواردی که قول آمده مربوط دعاست که پیغمبر مأمور به این شده که دعا را انجام بده، که خواندن است، گفتار و گفتن است بین خود او و خدا به شکل دعا و نیایش. این یک بخشه که تعداد زیادیش از این قبیله. یک تعداد هم نه، مربوط به گفتار به دیگرانه، گفتار به دیگرانه، اما بیشتر بیان از شود که ویژگی های این گفتاری است که شما دارید، یعنی گفتار نیایشی قسم اول نه، گفتار اجتماعی است، چیزایی که میخوایی به دیگران بگی، منتها بیان ویژگی های اون قول میکنه. قل لهم قولا میسورا، یعنی تمرکز روی ویژگی اون گفتاره، اون گفتارهایی که شما در روابط اجتماعی با دیگران دارید، در مقام ارتباطات اجتماعی، تبلیغ و امثال اینها، قول میسور باشه، چنین باشه، چنان باشه. اینم یه قسمه که تعداد شده. نوع سوم نه، میاد امر میاد رو قول و ناظر به اون مفاد قوله، یعنی ناظر هم به روابط اجتماعی و فعالیت‌های تبلیغی است و مفاد اون هم مورد عنایته. میگه قل لا اعبد ما تعبدون، بگو که لا اعبد ما تعبدون. این دیگه بحث دعا و نیایش نیست، بحث شکل گفتار اجتماعی هم نیست، بلکه محتوای یک گفتار اجتماعی رو داره بیان میکنه و اونم مفاد اجتماعی که در مقام تبلیغه. و عرض شود که بیان اون مفاد موضوعیت داره در کلام، که اعلام بکن که لا اعبد ما تعبدون، عرض شود که اینم یه قسمه که داریم، یه قسمه هم حالا اون بله میشه ضمن اینا گنجان میشه جدا کرد، اونجاهایی که قول در مقام سوالیه، میگه این سوال یسالونه که از این بگو این جواب رو بده، که بحث سوال جوابه. این سه قسم، قسم اول جنبه نیایشی داشت، اما این سه قسم مربوط به روابط اجتماعی هست، به خصوص اون قسم سوم که اعلام یک مطلبی است در مقام تبلیغ و مرتبط با تبلیغه. این اقسامیه که این 332 مورد داره و اینجا طبعا از همون قسم سومه دیگه. قول ارسلت لا اسألكم علیه اجرا، یعنی اعلام بکن، بحث نیایش چیز درونی اینا نیست، اینو بگو دیگران بفهمند، اعلام بکن، تصریح بکن، بیان بکن که لا اسألكم علیه اجرا، تا همه بدانند این مفاد را در مقام تبلیغ که لا اسألكم علیه اجرا. حالا این قسم سومه یا دومه، شاید نوع بیانم باشه که این بیانات من به خاطر اینه که شما اینو بدانید. عمده این است که در حقیقت این چهار نوعی که گفتیم، قسم اول یک قول درونی نیایشی است، جمعی از آیات مربوط به اونه، اما قسم دو، سه و چهار مربوط به اون اقوال در روابط اجتماعی است و به خصوص در مقام تبلیغ. و این آیه، این آیات که 5-6 آیه ای که قل لا اسألكم علیه داره، این از این قبیل از شود که حالا دو یا سه، یعنی از اون قبیل اون قول هایی است که روی شکل یا مفادش و اعلام در روابط اجتماعی تاکیده. بنابراین اینم امر واضحیه که این قول در اینجا در مقام از اون اقوال درونی نیایشی نیست، از اون اقوال در مقام روابط اجتماعی و تبلیغات و امثال اینهاست. شاید حالا بیشترم از اون قسم دومم باشه الان به ذهنم میاد، قل لا اسألكم علیه اجرا، یعنی اینو بگو که لا اسألكم علیه اجرا، یعنی کیفیت تبلیغ رو بیان میگه. حالا یا دوم یا سوم خیلی مهم نیست، عمده اینه که از اون نوع اول نیست، از اون جدا میشه. اینم یک مطلب. مطلب سوم این است که سوال در اینجا آمده که در این مطلب دوم روشن شد دیگه، امر آمده روی قول اعلام، متو این اعلام دعایی که نبود، قول اعلامی است، پس امر آمده روی اعلام، این نتیجه دوم بود. نکته سوم این است که سوال در اینجا داره لا اسألكم علیه اجرا، سوال هم روشنه در اینکه دو معنای مختلف داره، گرچه بعضی گفتن اینا به یک معنا برمیگرده، ولی ظاهرا میشه اینا رو دو معنا تلقی کرد. حالا دو استعمال جدی سوال داره که واضحه. یک استعمال سوال همون استفهامه و برای معرفت، برش استدعا و معرفتن هست به تعبیر مفردات، یا استفهام از مسئله است، این یک مفهوم سواله. و مفهوم دیگه و مستعمل و فی دیگر سوال، طلب و شیئن هست، من مال او ما یقوم و مقامه او ما ینفع و سائل، طلب و شیئن، اینه که چیزی رو درخواست بکنه. و این دوتا معنای سوال هست و در مقام استعمال هم فرقش اینه که اون سوال به معنای استفهامی یک مفعول میگیره و بعد متعدی میشه به ان، سألتهو ان کذا، این سوال استفهامیه که اینجا ماده سوال با ان متعدی میشه به مفعول دومش، یه مفعول اول میگیره و با ان اون مسئول ان در مدخول ان قرار میگیره، سأله عن کذا، سأله عن احواله، مثلا که حالت چطوره، این سوال استفهامی است. ولی یک سوال، اون سوال طلبی در استعمالات اونجا دیگه متعدی دو مفعول میگیره بدون اینکه حرف جری عن یا چیزی از این قبیل بیاد، میگه سأله طول العمر، از خدا طول عمر خواست. دیگه اونجا ان و حرفا نیست، دو تا مفعول داره بدون حرف تعدیه. و عرض شود که این دو مفهوم سواله که واضحه. آیا این حالا به یک مفهوم برمیگرده یا نمیگرده، این محل بحثیه. خب روشنه که در اینجا سوال، در اینجا همون سوال به معنای طلب و شیئن هست. و البته در اینجا در بعضی از کتب لغت گفته شده این مفهوم دوم سوال عن المال و او ما یقوم و مقامه. از شاید که شاید درستش این باشه که سوال از چیزی است که نفعی به شخص سائل میرساند. حالا لازم نیست که مال یا چیزی جای مال، فرق نمیکنه، در عرض همه. اینکه آدم از کسی مال بخواهد یا از شاید که مقام بخواد یا هر چیز دیگری، اینا همه سوال در اونجا به کار میره، اینکه بخواهد از کسی. پس سوال در اینجا به معنای دومه که طلب شیئی است از دیگری و با دو مفعول هم هست و تعدیه به حروف حروف تعدیه هم لازم نیست. و این سوال به معنای دوم اون وقت تقسیم میشه به از چند جهت قابل تقسیمه. یکی اینکه گاهی سوال میشه مال یا چیزی دیگری، فرق نمیکنه، همش درسته. اونی که نفعی به سائل برساند این میشه متعلق سوال، اهم از اینکه مال باشه یا هر چیز دیگری باشه. این یک در این مفهوم دوم. یکی این که این به لحاظ اونیست که مورد سوال قرار میگیره. از جهت دیگه این سوال گاهی سوال زبانی و لسانی است، گاهی سوال حالی است، به شکل حال هست، گاهی به شکل مقاله. عرض شود که مثلا در قرآن هم هر دوش داره، گاهی میگه که عرض شود که گاهی با زبان انسان میگه که چیزی رو از خدا میخواد یا از دیگری میخواد، گاهی هم نه. یسأله من فی السماوات والارض، اون یسأله من فی السماوات والارض قرینه‌ای داره که اون سوال قولی نیست، حال موجود مخلوق و ممکن یک استدعا و سوال و طلب تکوینی این شکلی داره. مثلا ممکن ذاتش ذات فقری و سوالی است از منظر ربوبی. ولی این سوال به معنای طلب ابتداعا میره ذهن به قسم اول، یعنی اینکه سوال قولی یا ما یقوم مقام القوله، مثل اشاره و امثال اینه یا کتابت، این قسمه که ابتدا همین ذهن به این تبادر پیدا میکنه. ولی یه قسم عمیق‌تری داره که سوال زبانی و این شکلی نیست، سوال حاله، سوال تکوینی است. وقت یسألو من فی السماوات والارض، یک احتمالش اینه، یسألو من فی السماوات والارض مثل ما فی السماوات والارض الاعات الرحمن عبدا، چطور عبودیت تکوینی داریم، یکم سوال تکوینی داریم. سوال تکوینی اینه که موجوداتی که ذاتشون عین فقر و ربط الالله هست، ذاتشون داره طلب میکنه از خدا، اصلا وجودشون وجود طلبی است، فقری است. این هم یک چیز دیگری است که در این جهت باید بهش توجه داشت. و البته در اینجا حالا این حاشیه بود دیگه، در اینجا اینجا سوال همون معنای دومه و سوال عرض شود که در اینجا سوال قولی است یا چیزی که یقوم مقام قول، یعنی پیغمبر اکرم سوال بکنه پیامبر، یا حالا سوال قولی نیست ولی یه جوری عمل بکنه که در انتظار و توقع مزده اینا رو میگیره. اون تا اون سوال تکوینی دیگه اینجا مقصود نیست. پس در اینجا نکته سوم این شد که مقصود از سوال اینجا معنای دومه، یعنی طلب و شیئنه. و این طلب هم اهم است از اینکه طلب به قال به مقال باشه یا به حال باشه، اما نه اون حال تکوینی، بلکه حال که به صورت عرفی جای قول قرار میگیره، به مقال او ما یقوم مقامه، یا به مقال او حال متعارف و عرفی، نه اون حال تکوینی که در بحث های تکوینی مطرح میشه. اینم روشنه، اینم اینم رو عرض میکنم در ادامه. اینم چرا ببینید، بعد این سوال در امر و نهی استعلا شرطه، در سوال چطور؟ این سوال همین معنایی که اینجا معنای دوم و متعارفی که وجود داره اینجا، وقتی که یسأله شیئا یسأل هذا، دیگری را یه چیزی درخواست میکنه. این سوال در روایات یعنی میشه بگیم در استعمالات ما همین سوال معنای دوم دو کاربرد داره. یک کاربرد عام داره که در او دلو یا علو نیست، میشود کسی از دیگری درخواست بکنه در حالی که عالی از دانی، یا مساوی از مساوی، یا دانی از عالی. این معنای عامه که چیزی را از دیگری میخواد، طلب میکنه، حالا این طلب من العالی ان الدانی باشه او بالعکس، یا من المساوی الى المساوی، هر سه قسم این معنای اول میگیره. اما یک معنای خاصی داره که سوال به معنای تکدی آمده، یعنی اونجایی که آدم خودش را پایین بگیره و حالت همونی که ما میگیم گدایی و حقارت درش باشه. این معنای خاصه که در بعضی روایات آمده و کراهت داره، یعنی در بعضی روایات به این معنا استعمال شده. قدر متیقن از اون کراهت هم اینه که سؤال عن الناس یعنی بره گدایی بکنه، حالت خودش رو کوچک بکنه در مقام خواهش یک امر مادی. آیا اون روایات اطلاق داره سؤال از دیگران حتی اونجایی که همراه با حقارت نباشه؟ خواهش میکنه که این کار رو برای من انجام بده بدون اینکه خود رو تحقیر بکنه. این حالا محل بحثه، تو اونجا اونو با تو فقه روابط اجتماعی اونو بررسی بکنیم. اما این نکته رو توجه داشته باشید که سوال این دو چی داره. حالا اینم مطلب سوم. پس در مطلب سوم ما چند تا نکته رو عرض کردیم. یکی این که سوال در اینجا معنای استفهام نیست بلکه طلبه. دوم این که این سوال طلبی در اینجا سوال تکوینی نیست، بلکه سوال به قال یا به حال عرفی است. این دو. و سوم هم این که سوال در اینجا از اون قبیل مفهوم سوال معنای خاص همراه با حقارت و گدایی اونجور چیزی نیست، بلکه معنی عام میشه که شامل اون خواهش و تمنا و حتی عالی از دانی اونا میشود. اینم مطلب سوم در اینجا که مفهوم و محتوا روشن‌تر باشه. عرض شد که مطلب چهارم که خب نزدیک میشیم به اون نکات جدی‌تر در بحث‌های فقهی، این است که اونی که عرض شود که مأمور به هست در این خطاب اعلام است، قوله، این که بگو، اعلام بکن. حالا در قول اینو ما نگفتیم دیگه، این اعلام ممکنه حالا اعلام زبانی باشه یا به حال اعلام بکنه یا بنویسه، اونا میگیره دیگه، فرق نمیکنه. یعنی اعلام بکن، دیگران بدانن، بفهمن که حرف تو اینه که لا اسألکم علیه اجرا. اینو تو نکته اول یادم رفت بکنم. اعلام عمه، حالا مقصود اینه که دیگران متوجه بشن این موضع شما را. این نکته تو نکته اول این جمله رو اضافه بکنیم. مقصود از قول اینه که دیگران متوجه بشن. خب اونی که مأمور به هست اینه که دیگران رو متوجه بکن. به چی؟ به این که من از شما چیزی نمیخواهم، از شما چیزی نمیخواهم. نکته چهارم اینه که این سوال هست که آیا فقط همین اعلام مطلوبه یا اینکه نه واقعا هم نباید سوال نمیکنه و نباید سوال بکنه. ممکنه کسی بگوید که اینجا از اون جاهایی است که خود اعلامش مطلوبه، همین که اعلام بکنه که من اجر نمیخوام. ولی معلومه که این نکته درست نیست. ظاهر عرفیش این است که نه، این وقتی که داره میگه اعلام بکن، در حقیقت از شبت شارع میخواد بگه که اون سوال کردن کار درستی نیست. به نظر میاد در اینجا یک ملازمه است بین یک حکم و حکم دیگر. حکم اولیه اینه که اعلام بکن. چی اعلام بکنی؟ که چیزی از شما درخواست ندارم. اما عرف میگه این ملازم است با اینکه در مقام ثبوت و اثبات نباید سوال بکنی که اعلام بکن، ولی در این حال حالا سوالم کردی طوریش نیست که نمیشه. این روشنه وقتی میگه اعلام بکن که من از شما خواهش و درخواست اجری ندارم، این ملازم عرفن به این که درخواست اجر نباید بکنه. ولذا لا یبعد به این که ما قائل بشویم که مأمور به بالمطابقه آیه امر الزامی به اعلامه، اعلام بکن که نمیخوام. این یک حکم مطابقی است. اما یک حکم بالملازمه و مدلول التزامی هم در اینجا است که حرمت سؤاله. بگو نمیخواهم، درخواست از شما نمیکنم، این ملازمه برای اینه که نباید درخواست بکنی، نباید درخواست بکنی. البته یک احتمال دیگه هم اینجا وجود داره که اصلا کسی بگه که قل لا اسألکم، اصلا این بیان کنایی است از این که حرام درخواست بکنی. این هم احتمالش هست، ولی حالا ما این نمیگیم. میگیم که نه، مدلول مطابقی آیه همون اعلامه، اعلام یه موضوعیت داره. اعلام بکن، اعلام بکن. لا اسألکم متعلق قوله، مستقیم روی اون امر یا نهی نرفته، ولی از شود قرائن و ملازمات و قرائن لبی میگه که این ملازمه با اونه. یعنی وجوب اعلام، وجوب اعلام که ظاهرم ظاهر قولم وجوب دیگه، نشاله چون واضح بود من جدا نگفتم. وجوب اعلام وقتی میگه اعلام بکنه این مسئله را، ظاهرش اینه که ملازمه با اون حرمت اون چیزیست که نفی در بهش تعلق گرفته. از شرط که مثل حالا قولی های کافرون لا اعبد ما تعبدون، که بگو که من عبادت نمی کنم، این اصلا جور نیست که بگه اون عبادت حالا مثلا جایزه یا مکروه، شما اعلام بکن. ظاهرش اینه که اون امر محرمیست، امر محرمیست و این داره معمول میکنه که بگو من اون خلاف و اشکال و کار ناسهی و ناروا رو انجام نمیدهم. ظهور اینجا این ملازمه بین وجوب این مطابقی خطاب و یک حرمت بالملازمه است که از این استفاده میشه. خب حالا تو نکته بعدی به اینم میپردازیم. حالا این تا اینجا بیایم، ما فکر میکنیم که در اینجا جنبندی این نکته چهارم اینه که یک احتمال داره که ما بگیم که قول در اینجا ملازمه با لا اسألکم نداره. یک احتمال داره اینه که نه، اصلا بگیم قول لا اسألکم اصلا خودش کنایه از اینه که این کار بده، و که اینم احتمال دومه که این دوتا احتمال ما نمیگیم. احتمال سوم اینه که نه، ملازمه است بین این اعلام و حرمت اون، که این احتمال بعید نیست به اضافه حالا اون نکته‌ای که فردا دیگه اضافهش میکنیم. در 12 تا مطلب هست دیگه، حالا برام نبود بیافتیم تو این مسیر دادی دیگه، دیم آیات مهمیه کامل بحث کنیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.